رادیو پس فردا برگزار میکنند. لیگ رادیوی پس فردا و این بار یک خبر جدید. اول اینکه سلام علیکم، خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبرو؟ همه چی خوبه؟ اینجا رادیو پس فردا است. من فرشید نوروفی‌ام و لیگ رادیویی پس فردا که تقدیم میکند. عرض به حضورتون که گوشا تیز شده الان. یه خبر جدید دارم. اولا بذارید از اول بگم اصلا این لیگ رادیویی چیه؟ ببینیم چیه. برای شرکت تو این لیگ لازمه که یک آیتم کوتاه رادیویی طنز خلاق به زبون فارسی با نویسندگی، اجرا و تهیه کنندگی خودتون بسازید، برای ما بفرستید. میتونید از فرم‌های مختلف برنامه‌سازی طنز رادیویی، نمایشی، موزیکال، شعر، مصاحبه، آگهی، شوخی با اخبار یا هر چیزی که دوست دارین استفاده کنین. حتی میتونید یکی از موضوعات هفتگی رادیو پس فردا رو به عنوان موضوع آیتم خودتون انتخاب کنین یا هر چیزی که دوست دارین. باز مدت زمان آیتمتون نباید از 4 دقیقه کمتر باشه و از 7 دقیقه بیشتر باشه. جوایزش هزینه رفت و آمد و اقامت 3 روزه در شهر پراگ، یعنی همینجاست که ما هستیم و حضور در استودیوی پخش برنامه رادیو پس فردا برای 3 نفر و گذروندن دوره کارآموزی 6 ماهه در برنامه رادیو پس فردا همراه با تأمین محل سکونت و حقوق ماهیانه برای 2 نفر برگزیده نهایی. و اما آثار خودتون رو میتونین به آثار به آدرس ایمیل pasfarda@gmail.com توی اینستاگرام و توی فیسبوک و توی گوگل پلاس هم گذاشتیم. این pasfarda@gmail.com با 2 تا s و 2 تا a، یعنی pass فردا آخرش 2 تا a داره، farda. خیلی سخته، خیلی پیچیده است، باید هم پیچیده باشه. این جوریه، بریم پیدا کنین این آدرس ایمیل رو که اشتباه نفرستید. pasfarda@gmail.com میتونید بفرستید. مهلت ارسالم تا سه‌شنبه 15 سپتامبره. و یک چیز جدیدی که میخوام بگم اینه که شرکت کنندگان حتماً باید در کشورهای داخل اتحادیه اروپا، آمریکا و یا کانادا اقامت قانونی داشته باشن. پس آمریکایی‌ها و کانادایی‌هاش، اروپایی‌هاش که گوش بزن بودن و خیلی‌هاشون فرستادن و خیلی‌هاشون هم دارن آماده می‌کنن که کارا رو بفرستن، آمریکایی‌هاش و کانادایی‌هاش شرایط و مدارک اینجوری تغییر می‌کنه، میشه رزومه کامل کاری یا تحصیلی به همراه عکس و تصویر اسکن مدرک اقامتی اروپا، آمریکا و یا کانادا. همون شد رفت. پس اینم خبر خوش برای آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها، همه نوابغ و مستعدانی که آمریکا و کانادا زندگی می‌کنن. توی این مدت ما رو کچل کرده بودن چرا اونا نمیتونن توی لیگ رادیویی شرکت کنن. دیگه آتیش زدیم به مالمون دیگه. آقا شما بازی بفرستید کاراتون و رزومه هاتون رو. دیگه دامنه لیگو از اروپا کشوندیم به سمت آمریکا و کانادا هم رفت. ببینیم چه می‌کنید. می‌خوام بترکه اون میل باکس هستن، بترکه. اما خانم ها، آقایان، دختر خانم ها، آقا پسرها، این هفته همونطور که مستحضر هستی تصمیم گرفتیم دوری بزنیم در دنیای حیوانات و امروز میخوایم کلا بریم سراغ بیزینس های جک جونوری. پس یک سلام مخصوص داریم خدمت همه برای بچه های شاغل تو مولوی زبلخانه هایی که فقط کافیه دستشون رو دراز کنن تا هر جور جانور کم یا ونایا و حتی منقرض شده ای رو که میخوان و براتون، یعنی شما میخواین و براتون بیارن بسته‌بندی شده واکس زده همراه با دفترچه راهنمای فارسی تقدیم حضورتون کنن. خیلی کارشون درسته این زبلخانه ها.
سلام، من زبلخان شکارچی هستم، قابل اعتماد، منحصر به فرد. همه زبلخان رو میشناسن، همیشه پر هیجان، بدون آرام و قرار. زبلخان اینجا، زبلخان اونجا، زبلخان همه جا. زبلخان فقط کافیه دستش رو دراز کنه تا یه حیوان وحشی رو بگیره. آی کارگردان، این شیر اینجا چی کار میکنه؟
بله، اینم از زبلخان. برو بریم، دیر گفتم برو بریم، خودش رفت. یه ذره از این فضای حیوانات اگه بیایم بیرون، بریم سراغ خانم فاطمه مرعشی. چند وقت پیش خانم فاطمه مرعشی همسر هاشمی رفسنجانی نامه سرگشادهی خطاب به محسنی اجرایی منتشر کرد. توی اون از روند رسیدگی به پرونده گلپسر شکایت کرد. از اونجا که توی این نامه خانم مرعشی با یه زبون همچه خب خیلی مادرشوهری و خیلی تیکه کناک تیکه و کنایه و اینا بار اجعی کرده بود، این جناب اجعی هم خب نامه رو فوروارد کردن برای دادستانی با این توضیح که من هیچ ناراحتی و عذاب وجدانی بابت حکم مهدی هاشمی ندارم، ولی از نامه خانم مرعشی کاملا مشخصه که کی درد داره و کی ناراحته و اینا. و اون چه وضع صحبت کردن سخنگوی قوه قضاییه از این معلومه کی درد داره و اینا، یعنی چی کی داره میسوزه کجاش سوخته و این حرفا؟ اینا مال دعوای بچه مدرسه یاستا؟ زشته، عیبه، بده. حالا خانم مرعشی مادری خب که گلپسرش انداختی زندان، حالا این ناراحته نیشکنایه میزنه. خیلی خب، شما به عنوان مقام رسمی دستگاه قضایی نباید با نیشکنایه جواب بدی که. این اجهی رهبر انقلابم بشه باز همون شخصیت انتقامجو و حال بگیر و پوزن و غندون پرت کن و اینا، همه اینو فیبز میکنه همینجوری.
فرشید جان
سلام علیکم.
خواستم میگم که ما کلا خانوادتن حیوان دوستیم. مادرم کاشق و گروه است، پدرم کاشق مرغ و خروسه.
بله.
برادرم هم که با جسمون کفتروازه میکنه. بله. یکی برادرم هم عاشق سگه. خودم هم فعلا یک گوسفند کوچولو دارم. همه اونم اینا تو خونه داریم الان در حال حاضر.
نه، همه اینا رو توی خونه همه با هم. خب شما یه کیوسک بلیط فروشی هم در خونه بذاری، مردم بچه‌هاشون رو میارن خونه شما بجنگه، اینم را ببرن باغ وحش دیگه، درآمدزایی هم میشه اینجوری. به خدا، یعنی میتونی هزینه بدین، نمیتونی، یعنی پول نرارین از این عشق به حیواناتتون؟ چرا که نه. خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسر ها، بین ما ایرانی ها خیلی شایعه که میگیم مثلا پسر فلانی انقدر نابغه بوده رفته نمیدونم تو ناسا کار میکنه، دختر بهمانی پروفسور تو بهمان دانشگاه آمریکا، او بیا ببین. اما چه نشسته اید که ما در همین داخل مملکت شهید پرور خودمون هم یه استعدادایی داریم ماشاءالله، یعنی ماشاءالله. الان سخنان این مسئول مربوطه رو گوش کنید، درباره روش کار یک عدد دزد حرفه‌ای و نابغه که از ATM ها پول می‌دزدیده صحبت میکنه.
فردی نقطه ATM اجاره میکنه از یکی از بانک های کشور، حتی یکی از ATM ها رو در منزلش میذاره و 3000 حساب فضل حسنه باز میکنه و 3000 کارت دریافت میکنه و شب خصوصا بعد از ظهرها که بانک ها تعطیل هست با این کارت ها بازی میکنه و تراکنش های سنگینی که داشته، که در این مدتی که ما اقدام کردیم در حدود 4 میلیارد تومان از این راه سوء استفاده کردن.
میبینید تو رو خدا، آقا طرف 4 میلیارد زده بود به جیب، به چه شیکی همچی بازی میکنه، همچی ATM میذاره تو خونهش همچی با کارتا بازی میکنه، چقدر نابغه طور. آقا یه سوال فقط من برام پیش اومده، چجوری بانک ها برای یه نفر 3000 تا حساب وا کردن؟ چجوری میشه؟ میشه؟ مگه داریم؟ نه اصلا بعد مگه ATM هم همچین یلخی اجاره میدن به هر کی از اون رسید؟ اونم نه یکی نه دوتا، نه تا ATM اجاره میدن، یکیش هم بذار تو خونهش بشینه بردستش با کارتا بازی کنه. والا این بانک های سختگیر که چه میدونم یه قصه دو روز عقب میفته به فیان خالدونت هم زنگ میزنن آبروتو میبرن، چجوری میشه به یه نفر 9 تا ATM اجاره میدن؟ یکیش هم یارو بزن زیر بغلش ببر بذار تو اتاق خوابش با کارتاش بازی کنه. بعد برای اون یه نفر آقا 3000 تا کارت بانکی صادر میکنن، طرف بره همینجوری هی دوباره بازی کنه 4 میلیارد تومان ازشون بیاد بیرون. چی بگم والا، من این ماجرا به نظر من که بو میده. شما هم خود بیشتر بو کنی شاید بوشو احساس کردین. بو میده این، بو کنی او یه
رفتم و رفتم بگردم پی یار، انگار که یارم رفته از این دیار، ازش ندیدم نشون و اثری، هیچکیز یارم نداره خبری. کی بمونم آخه چش انتظار، به یاد یارم تو بیداری و خواب ما بیقرارم، بیا بر ما به تو ای داد
ریو پاس فایدا همه شوخیه.
دیگه شماره 901.
بدانید و آگاه باشید که هرچند خریدن حیوانات خانگی امر پسندیده و جذابی است، اما کروکودیل و ببر بنگال و اورانگوتان و خرس آدمخوار و مار بوا حیوان خانگی به حساب نمی آیند عزیز من. اگر کسی علاقه دارد توسط حیوانات خانگی مورد گاز گرفتگی، قطع عضو و قطع زندگی کلن قرار بگیرد، بهتر است یک سری به دکتر روانپزشک بزند. لکن آنان از گاز گرفته شدگانند. امضا از خرید وحوش توسط بعضی ها متحیر شده های و اشکال مختلف گاز گرفته شده های به نگهداری حیوانات گوگولی خانگی علاقمند های رادیو.
خیلی واسه حالم خوبه که یه حالی تو چشمات، یه حالی دارم که مثل حال حالاته، اون که تو با من اینجایی واسه حال عالیمه، یه حالی داری که دلیل خوشحالیمه. چی میشه فاصلمون کمتر شد تا خستگیامون در شد، شیر حسای جان آور شد عشقت تو برابر شد، هرچی شه فرقی نداره انگار، من مثل همیشه تب دار، هر ساعتی از شب بیدار، میخوام تو رو با اصرار بیشتر از هر بار.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، راسته یه حیوان فروش های خیابون مولوی تهران یکی از بامزه ترین مراکز فروش حیوان توی ایرانه. جایی که شما کافیه برید اونجا به یکی از این عزیزان حیوان فروش اون راسته بگید مثلا یه طاووس، تمساح، قرقاول، توتی، سنجاب، گربه یا چه مثلا همستر احتیاج دارید. مثلا چه میدونم شما میری به یه فروشنده فرضی مثلا اسمال رنگارنگ، میگی اسمال آقای طاووس مشتی واسه ما بیار، ایشون در اولین برخورد به شما میگه اولا چه مدل طاووسی میخوای، نر میخوای یا ماده، سنش چقدر باشه، این حرفا دقیق مشخصاتی که بهشون اعلام میکنی، ایشون میگه داداش آبجی قیمت طاووس سلامت با اصالت مثلا 2,000,000 تومانه، شما یه بیانه بده من همکارامو بفرستم بره پرنده پرنده رو بیاره. به همین راحتی، یعنی دیگه با امکانات پیشرفته‌ای که امسال اسمال آقا فراهم میکنن براتون، اصلا این مصرعه که هر کی طاووس خواهد جور هندوستان کشد جوکی بیش نیست دیگه. اگه طاووس خواهد به راسته ایوون فروش های مولوی مراجعه کرده، دم اسمال رنگارنگ رو دیده، بیانه لازمه رو پرداخت کرده و دیگه بقیهش مثل هلو رو تو گلو اتفاق میفته. اینجوریه، اینه مولوی. حالا حالا اما عجیب غریب بودن راسته حیوان فروشای مولوی تا اونجا پیش میره که شما حتی اگه مثلا شیر و ببرم بخواین عزیزان میگن میتونن براتون تهیه کنن. بر اساس تحقیقات ما کسانی که تجربه شیر و ببر خانگی رو داشتن میگن خب اصلا کار جالبی نیست نگهداری از این حیوانا، چون مثلا یک عدد طول شیر گوگولی خیلی بامزه از طولش، دیدی خیلی گوگولیه. اولا اینکه خب مثل بنز بزرگ میشه، یه جوری که بعد یه ساله میشه اولا ما مثلا 1-2 میلیون فقط پول گوشتی میشه که میخوره، این که از این، چون میدونی اگه بهش گوشت ندید بالاخره خب بالاخره شما هم خودتون گوشت دیدی چه واسه شما رو بخوره. مشکل دیگه اینه که این شیر عزیز خانگی پنجه داره این هوا، نعره داره اون هوا، زورش هم که خود در حد تریلی، خب چجوری میخوای ادارهش کنی این ابرقدرت مهار نشدنیو؟ پس مشکل فقط این نیست باید مثلا یه 10 میلیون براش پول بدی، مشکل اینه که عزیزمون احتمال داره شما رو هم با قصدش اشتباه بگیره. حالا واقعا یه ذره درجهشو تخفیف بده، به جای شیر یه حیوان دیگه بخواید از این عزیزان مولوی، حیوان فروش مولوی، مثلا چی؟ مثلا تمسا. مثلا فکر می‌کنین عزیزان دست رد به سینه شما میزنن؟ فکر نمیزنن آقا. تو اروپا ولی از این خبرا نیستا، یعنی تقریبا غیر ممکنه بتونی بری تخمه تمساح هم بخری، چه برسه میگه بری خودشو بخری. اما تو تهران عزیز ما امکان خرید تمساح از امکان خرید ماشین لباسشویی بیشتر راحت‌تر نباشه سخت‌تر هم نیست. مزنه قیمت تمساح طبق گزارشات ارسالی همکاران ما در واحد مولوی یه چیزی تو مایه‌های 5 میلیون تومان نقد شما میدی تمساح می‌خری. فقط تمساح رو عزیزان به صورت پیش‌فروش ارائه می‌کنن به شما، یعنی باید سفارش بدی تا براتون بیارن. حال دیگه شما خود تصور کن تو ایرانی که خب خیلی هم تمساح‌خیز نیست چجوری از چه طریقی ما واردات تمساح داریم در این حد. اصلا میدونی جای تعجب هم نداره، میدونی تو اون مملکت دکل نفتی به اون گندگی رو اگه لازم باشه گم میکنیم دیگه، تمساح رو که دیگه میبیچن لای پتو ردش میکنن دیگه، والا چیزی نیست.
از بس که هر کیو دیدم داشت از حیوان خونگیش حرف میزد و پوز میداد، یه چند وقتی به سرم زده بود برم یه سگ نگهبانی، پرشین کتی، یه چیزی بخرم. بعد تو این سایت های خرید و فروش حیوانات که گشتم دیدم چه تجارتی خرید و فروش توتی سخنگو، یعنی دیدم میتونم برم یه توتی کم سن و کم حرف بخرم، آموزشش بدم، بعد بفروشمش، هم پوز دادم باهاش، هم یه پولی گیرم اومده، اونم چه پولی. یه آگهی دیدم توتی 32 تا کلمه بلد بود، قیمتش 2 میلیون تومان. یکی دیگه بود شعر میخوند برات. خلاصه چند روزی کار من همین گشتن بین آگهی‌ها و تماس واسه خرید یه توتی ساده بود که خیلی اتفاقی توی یکی از سرچ‌های اینترنتی وقتی نوشتم توتی برام قصه توتی و بازرگان آورد. هم که توتی به بازرگان میگه رفتی هند قصه منو به باقی توتی‌ها بگو، بعد اونا همه میمیرن تا این بفهمه خودشو بزنه به مردن و از قفس آزاد شه. آره دیگه، دیدم من خیلی دل رحم تر از این حرفام که برم تو کار کاسبی از راه خرید و فروش حیوانای تفلکی.
دوران راهنماییمون از این فامیلای دورمون از شهرستان یه بز کوچولو گرفته بودیم، خیلی هم باش حال می‌کردیم. بین دو تا اتاق این چارچوبای در بود، یه برامدی داشت خب. این سانت بود، این وقتی می‌خواست از این رچه دورخیز می‌کرد انگار 5 متره می‌تونید می‌پدید اون وقت، خیلی باش حال می‌کردیم صفا. خلاصه یه روز دیدیم این آقا بابول، اسمش گذاشته بودیم بابول، این آقا بابول یه جا نشسته بلندش کردیم نمی‌تونه بلند شه، نگو دستش شکسته، حالا کجا جام زده. خلاصه این بزرگتره اینه چیکارش کردن، عوضی که ببرنش دامپزشکی زنگ زدن علی قصاب، بعد این تیفتکی رو سرش رو بریدن، شب شد مزدجاتش بود.
ای بابا چی بگیم، آدم نمیدونه الان چی بگه. خب میبردنش دامپزشکی، خب بالاخره ولی این گاو و گوسفند و بز و اینا خب تهش بالاخره اینا دست علی قصاب بیفتن دیگه، بیچاره ها. منم این بچه بودم، منم یه گوسفند داشتم، همین بلا سرشون بود. فکر کن شب نشستم تو فسنجونه خوردمش، بعد میگفتن رفته تو کوه. عجیبه. بعدن فهمیدم یه 15 سال بعد. اما خرید و فروش حیوان همش هم به اون خوف و خفنی خیابون مولوی تهران که گفتم نیست. چند سالی پت شاپ یا فروشگاه حیوانات خانگی هم توی شهرهای بزرگ سرکلهشون پیدا شده. شما خیلی از این نیازهای حیوانی خودتون رو میتونید برید توی مغازه برطرف کنید که معمولا خب خیلی هم تر و تمیزتره و خیلی هم حساب کتاب شده تره و اینا. اما یه چیزی که معمولا خیلی از مشتریای مغازه ها ازش مینالن بحث شیرین قیمته. شما مثلا فکر کنید شما سگ دارین، دوست دارین سگتون به جای تعمونده قیمه و قرمه نهار و مثلا شامتون یه درست اصولی غذا بخوره، غذای مثلا سگ از این غذاهای خاص، تصمیم میگیرین براش از این غذاهای آماده سگ بخرید. در همین راستا شما تصمیم میبرین یکی از همین مغازه‌های خیلی چیکان پیکان و کلی از این غذاهای بسته‌بندی شده براش میگیرین و بعد میبینین ای ول چه اسباب بازی قشنگی داره مغازه برای سگتون. خب کلی هم اسباب بازی میخرین و بعد میبینین ای چه جایزه ها و از این اسنک های خوبی داره، از اونها میخرید و بعد میبینین ای چه لباسا چه قلاده های بامزه‌ای داره و اینا، چند تا از اونها میخرین، ای چه توپای بامزه میتونین بازی کنین و از اونها میخرین. و در حالی که احساس یک سگدار نمونه و مسئول بهتون دست داده، میرید پای صندوق براتون حساب کنن رقم پرداختی که بهتون میگن، اول میگید حتما ریاله، بعد فروشنده که ظاهرا این اشتباه رو در مشتریان زیاد دیده سریع از اشتباه درتون میاره اعلام میکنه نه خیر رقمش خیلی هم تومنه. خلاصه در نهایت شما برای اینکه ظاهر نشین رقم افلاطینی رو پرداخت میکنین، منتها پس از بازگشت به منزل به سمت گاز رفته، روشنش میکنین، پشت دست خودتون رو به شکلی داغ میکنین یا حتی فکر خریدن و خرید کردن از این پتشاپ ها به سرتون نزنه. در آینده نزدیک هم شما میبینیم که بربری رو تو قرمه سبزی تلیت کردین، به شکلی تو ظرف غذای سگتون میریزی که حیوانگی وقتی غذاش تمام شه کلا پک و پوزش همه سبز شده باشه. خیلی هم اتفاقا سگ و قرمه سبزی دوست دارن والا با این پتشاپ هاشون.
اگر به دنبال داشتن حیوان خانگی و دست‌آموز برای رفع تنهایی خود هستید، اگر می‌خواهید در نزد دوستان خاص متفاوت و منحصر به فرد جلوه کنید، اگر می‌خواهید چشم مهمانان خود را با یک چیز لاکچری و با کلاس از حدقه در بیاورید، پت شاپ هاپوکومار در خدمت شماست. فروش انواع حیوانات مجلل و مجلسی با شناسنامه معتبر و هولوگرام، ارائه انواع سگ‌های پاکوتا، پابلند، خزنده، جیبی، گوش بلبلی، دراز، کروی، مارپیچی، مثلثی و بیشکل برای تمامی نیازها و سلیقه های شما. عرضه مستقیم انواع حیوانات وحشی و غیر متعارف با قیمت تنزانیا، مار بوا، اژدهای کومودو، مرمولک پرنده، اسب آبی دست‌آموز و کروکودیل. فروش انواع قلاده، زنجیر، قفس، شلاق، تفنگ شکاری و سایر لوازم ضد شورش و سرکوب برای نگهداری از حیوانات غیر متعارف و عرضه صدها نوع لوازم بازی و سرگرمی و انواع خوراک و جایزه برای حیوان دلبند شما. مطمئن باشید که فقط با یک بار خرید دیگر بیچاره شده و هر روز مشتری دائمی ما خواهید بود. پت شاپ هاپوکومار، راهی است مطمئن به سوی پول خرج کردن شما.
علم خود رو بر صحرای کوغذ دوانده و انشای خود رو با موضوع شما با حیوانات چطور برخورد می کنید آغاز می نمایم. یکی از خاطرات تلخ ما از حیوانات مربوط به کوکب جوجه زیبای از دست رفته ما می باشد. ما کوکب رو خیلی دوست داشتیم و به خصوص وقتی روی دست و پا و رخت خواب دیگران خرابکاری میکرد اما روی هیچ چیز ما خرابکاری نمیکرد خیلی ما کیف میکردیم. یک بار که مادر بزرگ عزیز و عظیم من در یک روز تابستانی به خانه ما آمده بود و گرفته بود بعد از نهار خوابیده بود، ما هرچی گشتیم کوکب عزیز من رو پیدا نکردیم. آقا اجازه، خیلی ناراحت شدیم و فکر کردیم کوکب ما رو ترک کرده است. اما بعد از اینکه مادر بزرگ عزیز ما از خواب بلند شد متوجه شدیم کوکب در یکی از غلطه‌های بی‌رحمانه ایشان زیرشان مانده و به طرز مظلومانه به شهادت رسیده است و ما پس از این کوکب را که به جای حجم فقط سطح داشت به صورت ورقی در آمده بود با حضور تعداد زیادی از دختران همسایه تشییع کرده به خاک باغچه سپردیم و دیگر بعد از کوکب با هیچ جوجه دیگری آشنا نشدیم. ما پلر عزیز ما یکی از افتخاراتش از دوران جوانی این است که با تفنگ ساچمه‌ای گنجشکا و گربه‌های محل را هدف می‌گرفته است و معتقد است اگر الان در محلی ما انسان ها می توانند زندگی کنند به خاطر رشادت های ایشان در از بین بردن این ایوانات مزاحم است. اما خواهر عزیز ما معتقد است داشتن هاپو مسئله بسیار کلاس بالا و مد بالایی است و خیلی علاقه دارد هاپو داشته باشد و اگر هاپو دار شود شبها با هاپویش در تختش میخوابد و به همین دلیل ما قسم خوردیم قلم پای هر هاپوی را که شب بخواهد در تخت خواهر ما بخوابد بشکنیم تا همه بفهمند که هنوز یک جو غیرت در تن ما نوباوگان غیور وجود دارد. در پایان ما برای کوکب عزیزمان اظهار دلتنگی نموده از همه هاپوها و هاپودارهای محله خواهش میکنیم برای حفظ قلم پایشان هم که شده دوروبر خواهر ما نچرخنده. نقطه آقای جاسه تموم شد.
نیستی حال من خرابه، نیستی دستم سرد سرد، چشمم تو رو
تبعیض نژادی سالهاست در جهان منسوخ شده، اما همچنان توی این پت شاپ ها رواج داره دیگه. موقع انتخاب حیوان حرف اول رو همیشه نژاد میزنه. وقتی میره پت شاپ یا همون فروشگاه عرضه کننده حیوانات خانگی مثلا یه وقت سگ میارن میذارن جلو نگاهش میکنی فکر میکنی فرزند نامجروح موش و کانگوروه، یعنی همینجوری بد بدن میبری تو پارکی زیر پلی جای ولش میکنی هر روز نخوای باش چش چش بشی دیگه. بعد قیمتش رو میپرسی میگه 7 میلیون تومان. چرا؟ چون نژاد داره و نمیدونم شناسنامه شجره نومچه و 14 پشتش معلوم بوده کی بوده چی بود. والا ما که آدمی زادیم سه تا بالاتر از بابا بزرگمون رو فهم میکنیم دیگه چغندر بوده. اون وقت یه الف سگ واسه ما 14 پشت شجره نومچه داره. اینه زندگی. حالا کسی که میخواد سگ بخره در کل خیلی آپشن ها رو باید مشخص کنه. اول باید مشخص کنه که سگو اصلا برای چه کاری میخواد، برای نگهبانی میخواد یا برای کارهای دیگه میخواد. مثلا اگه برای نگهبانی میخواد باز باید مشخص کنه برای نگهبانی خونه و مستقلات یا برای نگهبانی از مثلا فرض کن گله گوسفند. اگه برای نگهبانی خونه و مستقلات میخواد حالا باید مشخص کنه که دوست داره سگه آدم مشکوک دید حالا نشسته یه پارسی و یه زوزه ای بکشه و یه پارسی بکنه یا نه مثلا بلند شه بره پاچه طرفو بگیره. اگه میخواد سگ نگهبانش بگیر باشه حالا آیا فقط به پاچه بزنده کنه یا کلا طرفو ریز ریز کنه. خلاص آقای سوال هایی که فروشنده سگ از شما میپرسه تا سگ مناسبو بهتون معرفی کنه از سوال های آقای عزیزم ببخشید تو کلا قرمزی بیشتره.
من حرف زدم و یه خورده گلوف شد. چیکی آب میشه برام بیاری؟
آب بیارم؟ خنک باشه برام؟
خنک باشه.
یخ داشته باشه تو یخچال بیارم؟
یخ داشته باشه.
یخ قلمبه یا یخ خرد؟
یخ قلمبه.
تو لیوان بلوری که توش معلوم باشه یا لیوانی که توش معلوم نیست؟
لیوان بلوری که توش معلوم باشه.
لیوانش راسته باشه یا پاچه گشاد باشه؟
لیوانش پاچه گشاد باشه.
از بالا پاچه گشاد باشه یا از پایین پاچه گشاد باشه؟
از بالا.
نی بذارم تو آبتون یا نی نذارم؟
نی بیزو.
از اینا که شرق میکشی میاد بالا یا از اینا که خودش هم جوری معمولی ساده است؟
از اینا که شرق میکشی میاد بالا.
زیرش دستمال بذارم یا نذارم؟
آقا ببخشید این گزینه تو نمره منفی هم داره؟
نخیر.
هر چی بذاریم درست
باشه. من دقیقاً چیزی که شما میخواین رو ارائه بدم خدمت شما.
آقا واسه نمیخوام. آب نمیخوام. قربونت برم.
هیچی نمیخوام.
چوی چرو شوی بیار چوی
گرم میارم یا داغ
داغ
پررنگ یا کمرنگ
ایم همون مراحل باید تایی بشه
بله بله بله
قربونت برم با اجازت تو باقا نقصی
تشریف میبری خیلی خوش آمدی
یعنی برخورد به این بدی حال تو رو باقا شده
باید خواهش میکنم خیلی
خوش آمدی با اجازت تو
نفرمایید
با هر دستورانی میریم همه وزاد
با سلام و ضمن عرض تعجب از حمایت عربستان سعودی از توافق اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 توجه شما را به 21 جلد می نمایم. نخست مروری بر سرخط مهمترین خبرها. کامنت گذاشتن باراک اوباما زیر عکس یک پدر و پسر تبریزی در فیسبوک و شروع تلاش مجدانه کاربران ایرانی برای گرفتن یک کامنت، لایک و حتی یک پک از رئیس جمهور آمریکا زیر پست‌های فیسبوکیشان، استقبال گرم مردم و دولت آلمان از 8000 پناهجوی سوریه‌ای و نظر پاره‌ای از کارشناسان امور توهمی کشور که این آلمانیا از ما ایرانیا یاد گرفتن، ما هم از پناهجویان افغان دقیقاً همینجوری استقبال به عمل آوردیم همیشه، و احضار دو بازیکن ملی پوش به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به دلیل داشتن خالکوبی، و توصیه ناظران به کمیته اخلاق که اصلا پوستشون خلفتی بکنین تا دیگه جایی برای خالکوبی نداشته باشن. سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع اخبار با همکارم بلبل.
سلام، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت کاروان‌های عروسی که با سرعت کم خود موجب کندی عبور و مرور، ترافیک و انسداد مسیر شوند، طبق قانون هر یک از خودروها مبلغ 400 هزار ریال جریمه خواهند شد. در همین رابطه یکی از کارشناسان و خبرنگار ما گفت در مواردی دیده شده برخی از بستگان عروس و داماد کف اتوبان‌های پرتر تردد شهر را با سالن عروسی اشتباه گرفته، ادامه مراسم را در گذرگاه‌های شهری انجام می‌دهند که این کار صحیحی نیست. و اضافه کرد حتی مواردی بوده که به علت افتادن کل رقص بین فامیل عروس و داماد، تمامی یک بزرگراه در حالت غیر و غمبیل فرو رفته. جانم آقای میکروفون طلا، این درسته؟
درسته دیگه، من چیز نادرستم مینویسم.
آخه غیر و غمبیل تو متن خبری؟
واقعا خبرم داره همینه، میگه جاش وسط اتوبان نیست.
این درسته، من بخونمش.
آره یه جوری میگه انگار همیشه تو این متن اشتباه. بخون دیگه. درسته درسته درسته.
با عرض پوزش تکرار میکنم. و اضافه کرد حتی مشاهده شده که به علت افتادن کل رقص بین فامیل عروس و داماد، تمامی یک بزرگراه در حالت غیر و غمبیل فرو رفته. حتی خودروهای عبوری هم برای مشارکت در این امر خیر از خودروی خود پیاده شده، با حرکات هلیکوپتری به رقصندگان پیوستند که شایسته است پلیس با این گونه موارد برخورد نماید. پایان مشروع اخبار.
بله، هم اکنون در خدمت کارشناس امنیتی اطلاعاتی ایواناتی برنامه،
بله،
جناب آقای جناب سرهنگ هستیم. سرهنگ جان بفرمایید که نیروی انتظامی در برابر حیوانات چه موضعی داره؟
من دم سلام عرض میکنم در جوابی سوال شما. باس بگم که ما در برابری حیوانات موضعی خاصی نداریم.
یعنی چی؟ الان سرهنگ من یه دونه از این سگ، از این پشمال کوچولوها بیارم اینجا ولش کنم جلوی شما، چه عکس العملی نشون میدی؟
ها اون فرق میکنه، اونو ما با طبق قانون توقیفش کنیم، شما رو به مراجع قضایی معرفی کنیم، به خاطر این کاری خلاف قانون.
خب پس برای چی میگی موضعی نداریم؟ حالا بگذاریم، گفتی سگ منو توقیف میکنی، یعنی دقیقاً چی کار میکنی سرهنگ؟
من عرض کنم که باس این حیواناتی نجس منتقل بشن به مراکزی خاصی تا تعیین تکلیف بشن دیگه.
بعد چه جوری منتقل میشن سرهنگ؟
یعنی چی من متوجه نمیشم آقا جون، چی میگی شما؟
سرهنگ میکنی تو گونی منتقل میکنید دیگه. آره
خب معلومه، دست که نمیتونیم بزنیم بهشون، بله. نجسن دیگه آقا جون.
خب من برای اینکه دیدگاه شما رو عوض کنم سرهنگ، هدیه براتون گرفتم جناب سرهنگ.
ای بابا دست شما درد نکنه، چرا زحمت کشیده؟
اجازه بدید کیف رو شما داشته باشید. اینو
این چی هست؟ آره این چیزه. چقدر این گل من گلی هست، این مناسبی من نیست که.
نه این کیف مخصوصه سرهنگ، اینو بجه مهم اون چیزی این که توی این کیف هست.
چی هست این کیف؟ چرا تکون میخورم؟
بجه من در اینو
آقا چی یعنی چی
جونم بیا تو بغل بابا.
آقا این چی هست آقا؟ یعنی چی اینو صاحب نداره؟
این چیز دیگه،
این حیوانی نجسا برداشتی آورده اینجا برای چی؟ من نمیفهم.
سگه دیگه سنگ، آخه دلت میاد به این بگی نجس؟ ببین از اون قندی کج و کوله این تمیزتر با.
ببین آقا حالا قندی یکم دیر به دیر همون میرد ولی این خودش کلن نجسس آقا جون.
سرنگ بیا این گوگولی رو یکم بغل کن ببین چه حالی به دست میده. بیا
آقا نزدی که من نهیریشا هم نجسس هم که من کلن با سگ میونه خوبی ندارم گفته باشم.
سرنگمون از سگ میترسه با. بی خیال دیگه
عزیزی من
سرنگ این مثل عروسک میونه از چیش میترسی آخه. بیا یه دقیقه بگیریش. بیا
بگیرش اون بر آقا جو. نکن آقا بگیرش اون بر.
بیا بابا
کاری شما برخورد کنم این کار شما خودش جارمس آقا.
خب خب شنوندگان عزیز با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و سگی دیگر خدا نگهدار. سرنگ ببین چقدر این ملوسه. چرا اینقدر تعصب داری با سرنگ؟ ببین من انگشتمو تو دهنش میکنم ببین چه جوری. آی
نمیخواد
نمیری چه جوری میلیسه اینا.
آقا نکن اون کارو. آقا نکن غیر مهداشتی است ای بابا. نه عزیزم
سرنگ پسرم هستا.
بله
اسمشو گذاشتم سیامک.
چی
خوبه نه بهش میاد.
خب من باز با مرکز تماس میگیرم یعنی... من باز با شما برخورد بشه آقا نمیفهمی. از جناب سرهنگ به مرکز
واقعا دلتون خوش شما.
اجازه بده
که میشه این سیامک بزرگ بشه. من بگم سیامک سرهنگو بگی
مرکز موقعیت اضطراری است. اینجا خطری برخورد با حیواناتی غیر قانونی نجس داره.
سرهنگ
بگیرش اونور آقا اینو بگیرش اونور عجب آدمی هستا.
فکر کنم سیامک رو داره سرهنگ این داره سرصداش زیاد.
بله
من سرهنگ ببرمش بیرون وگرنه الان گند میزنه به هیکلم.
آقا تو کجا میره؟ واسه آبا خجالتم میره که چه باید سیامک که مجران داخته است واسه من. مرکز هر چه سری تحضیر رو ازام کنید این جماع بری از اصطلاحی داری باید آبا
سلام فرشید جان. موضوع برنامه در مورد
حیوانات
که دوستان تعریف میکنن دو خواهرش ماهی عید نوروزشون هم آکواریوم داشته به صورت آکواریوم نه هم رفته بوده که سیزه به در به خود ما ایرانی ها رهاش کنه توی رودخونه و دریا و اینا. بعد میگفت که یک ماه از عید گذشته بوده این ماهی رو هنوز داشته ماهی نمیمورده. ببینم حوصله نداشته که بهش غذا بده و آبش رو عوض کنه و بهش برسه. آقا اومده فرشید بکن یه کت آب جوش برداشته بیرون. یعنی میگو ماهی کلن روزه و هستی داخل شکمش بود.
قد کن اصلا تلفن نمیخوام دیگه بشنوم. نمیخوام آقا نمیخوام حرف میزنم نمیخوام صدا شما رو. یعنی چی آقا الان حالش بد میشه آقا بد میگن داعش. خب آقا این چه کاریه این رفیقتون میکنه؟ خب اونم داعشه دیگه. همچین میگه حوصله نداشتم غذا رو بدم انگار هر روز مثلا 5 پر چلو کباب میداده به ماهی. خب حالا یه تیکه نون مینداخته جلوشون دیگه. خیلی ممنون که تماس گرفتین ولی انقدر چیز بود خیلی صحنه اصلا تصورش اینکه آب جوش بریزی و اینا خیلی بد بود به خدا. خیلی تصورش خیلی بد. همینا میرن داعشی میشن دیگه. همینا بیکار میشن میرن داعشی میشن. همینا که آب جوش میریزن رو ماهی ها.
تو میخواستی من یادم دیگه بسازیم و میدونستم نمیتونیم هم دیگه بسازیم. صبر میکردم لج میکردی من میدونستم بری دیگه بر نمیگردی. تو هم که رفتی ای بابا ما دست رو قلب هر کی که گذاشتیم فرداش بلمون کرد ما شانس نداشتیم که نداشتیم. تو نزاشتی تو یه زندانی میخواستی صبر طولانی میخواستی با هم نمیساختیم. یه یه یه
تعریفی از آدم وجود داره میگن انسان جانوری است متعقل و عاقل و اینا یعنی جانوری که عقل و شعور داره. طبیعیه که این جانور با شعور از این همه بیعقلی که در بین باقی حیوانات وجود داره خب رنج میبره. دوست داره که بقیه جانورها هم مثل خودش عقل پیدا کنن یا مثلا حداقل به ظاهر هم که شده کارهای عاقلانه ای بکنن. واسه همین تصمیم میگیره مدرسه حیوانات را بندازه که بعدها البته نام این مراکز تربیتی و مدارس شد سیرک. هدف بشر این بود که بتونه بلکه مثلا 4 تا حرکت عاقلانه یاد حیوانات بده. مثل چی؟ مثلا روی دست راه رفتن، پریدن از روی حلقه آتیش، قلط زدن رو زمین، روی دو تا پا راه رفتن و کارهای در همین سطحی. بالاخره از حیوان که نمیشه انتظار داشت فیثاغورس حل کنه که. یه اسب آبی که روی دو تا پا راه میده به نظرتون عاقل‌تره یا یه اسب آبی که مثل اسب آبی راه میره؟ حالا فکر کن همین اسب آبی در حالی که مثلا داره روی دو تا پا راه میره یه غیری هم بده. یعنی اسب آبی به این مرحله برسه دیگه پروفسور محسوب میشه دیگه. و نه بعد ها انسان از عقل خودش بیشتر استفاده کرد، گفت که ما که به این زبون بسته ها داریم چیز بیز یاد میدیم، یه بینیتی هم بفروشیم کنارش پول کایونجه اینا در بیاد دیگه. بعد اینجوری شد که از مدرسه حیوانات تبدیل شد به سیرک. سیرک خلیل عقاب رفتین؟ خیلی خوب، خرس رو شورت مامان دوست پاش کردن میچرخونن مردم هار هار همج میخندن. این خرس تو طبیعت اگه مونده بود ته 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 کار هوشمندانه که ازش برمیومد این بود که آدمو از ده فرسخی دید فرار کنه، ولی الان قشنگ معاشرت میکنه، دست کم میده، روی دو تا پاش راه میره، شورت و دامن پاش میکنه. آقا حالا بگذریم که با زندگی سیرکی کلی از مواهبی رو که تو طبیعت حق طبیعیش بوده از دست میده ها، اینو بگم، ولی خب اصولا ما آدما موجودات خودخواهی هستیم دیگه، همه موجودات وظیفه دارن ما رو سرگرم کنن، ما رو سیر کنن، از ما محافظت کنن دیگه. این موجودات بیچاره سیرکی هم از این قاعده جدا نیستن دیگه، چیکار کنیم؟ فرض کن دور از جون، دور از جون فرض کن گاو باشی، همجون فرض کن دور از جونتون به رنگ قرمزم به شدت آلرژی داشته باشی، رنگ قرمز یعنی از قرمز که میبینی تیک عصبی پیدا میکنی، تیک میگیری. بعد فرض کن یکی یه پارچه گنده قرمز رنگو از قصد بگیره جلو تکون تکون بده، بعد همزمان هم یه سیخی میخی چیزی هی فرو کنه تو پک و پهلو این ورون ورت. خب عکس العملت چیه الان؟ نه خدای عکس العملت چیه؟ یعنی دالای لاما هم باشی آب روغن قاطی میکنی، چهار تا پشت کشدار رو هم میکنی میدی حمله میکنی به طرف دیگه. آقا من نمیدونم چرا ما از یه گاو انتظار داریم توی این موقعیت وقتی قرارش میدیم فیلسوفانه برخورد کنه و خیلی مهربون باشه، اگه غیر از این باشه و مثلا با شاخش بزنت اونجای اون ماتادور از خدا بیخبر رو همه میگیم اوه اوه چه گاو وحشی. و شما این بلاها رو در حلزون هم بیاری میاد جرواجرت میکنه دیگه. والا به خدا این وسط فقط اسم گاو وحشیه بعد در رفت بنده خدا. باز خدا رو شکر این یه قلم حیوان ستیزی رو تو ایران نداریم، وگرنه دیگه کلکسیونمون تکمیل.
فرشید جون یه خاطره یه تعریف کنم. من تو پارک تازه رفته بودم، تو پارک ملت مسئول فضای سبزش بودم، هی میدیدم خدای این کارگره ما شبا تو همش کباب مباب و صبح میامدم بودم چه خورین کباب کباب، نگو اینا این خرگوشه که این بنده های خدا میامدم به اینا هدیه میدادن بچه ها مثلا خرگوش چیزی حیوانی هر چیزی که میشد خورد به اینا میدادن کارگره به جایی که بندازن تو قفس و اینا، مخصوصا قسمت خرگوش و اینا رو کباب میکردن میخوردن. بعدم فردا بچه که میومد ببینه خرگوشش رو یا پس فردا یه خرگوش دیگه نشونش میگه اونا یا رفته بازی بکنه. اینم خاطره ما بود. فرزاد دبی
اصلا باشی بای خاطرات اصلا خیلی همه کشت و کشتار جمعیه اصلا یه وضعیه. خیلی ممنونم. دیدین بعضی از ما مثلا یه جای ببری خرسی نمیدونم گوزنی چیزی ببینیم بیچاره راهش رو اشتباه اومده سر جاده ای در آورده که ما هم داریم رد میشیم برخوردمون چه جوریه؟ اولا که خب احساساتی میشیم، اول میگیم وای اینجا رو ببین چه نازه چه باحال فلان اینا، بعد به خودمون میایم که اگه با این حیوان وحشی درنده یه سلفی چیزی بندازیم میدونی چه لایکی میخوره آقا دیگه. حالا بسته به کرم آقا ببره یا خانم خرسه یا حالا هر حیوان دیگه ای هست تا حد ممکن بهش نزدیک میشیم، عکس مربوطه رو میندازیم سه سوته رو اینستاگرام و توییتر و فیسبوک، لایک ها رو میخوره، تا اینجای کار اوکیه. اون تا از اینجا به بعد که میبینیم مثلا ببره یا خرسه خیلی موجود محترم و موقریه، فقط اومده یه سله رحمی دیده بازدیدی چیز با اون به جا بیاره و اهل حمله و شکار و اینا نیست، میافتیم همجوری به سیخونک زدن بهش. چه میدونم چوب میگیریم به سمتش، هی باش ور میریم، هی سنگ پیدا میکنیم میندازیم سمتش، تا وقتی که حیوان بیچاره حوصله‌اش سر بره دیگه یه نعره ای دادی فریادی عربده ای چیزی بکشه، با تازه یادمون بیاد که با نماینده ای از حیات وحش طرفیم و دم نداشتمونو بذاریم رو کولمون و چارنل به سمت ماشین رهنمون بشیم. حالا حداقل در این مورد خون و خونریزی به وقوع نپیوست، با جای شکرش باقیه والا.
ما اون موقع که کوچیک بودیم پدرمون هر وقت میخواست صدامون بزنه به من میگفت پدر سگ دست به یه چی میزدی؟ میگفت مکم داری؟ اگه میخواست یه کفشی برامون بخره میگفت مرده شور پات ببرن که انگار پای شطور. همین رفتیم بیرون به یکی دعوا میکردیم میگفت خیلی دوست دارد این خروج جنگی به پر به همه. اگه ننمون نگفت چی کار بچه ها داری؟ میگفت چم داری چه مار مولکیه؟ آخر کارم میگفت آخرش هیچی نمیشی یاسین تو گوش خر میخونم.
از همه حیوانات خوب استفاده میکردن دیگه، به هر حال حیوان دوست بودن، خانواده حیوان دوستی داشتیم. و این خداوکیلی کسایی که به عنوان مسئول مربوطه در زمینه محیط زیست فعالیت میکنن باید یک کلام کلن شکار رو در طبیعت ممنوع کنن بره پی کارش. والا به خدا، البته خودمون میدونیم شکار یه فلسفه هایی داره، باید توی اکوسیستم مثلا جمعیت یه سری حیوانا بالانس باشه وگرنه میان از سر کولمون بالا میرن و اینا. اما خب واقعا این ماجرای دادن مجوز شکار به یه سری ها همانا اینکه کلا عزیزان میرن از دم هر موجود زنده و نیمه زنده ای رو میخوام میبینن کلا میزنن ناکار کنن همانا. حالا قضیه شکارچی‌های قانونی و مجوزدار که خوبه، باز بالاخره یه حساب کتابی داره، خودشون هم آدم حسابی ان. این شکارچی‌های غیر مجاز کماندو نما رو بعد من نمیدونم کجای دلمون جا بدیم. طرف ببینین رفته کلی کیشیک داده تو بیابون خوابیده، نمیدونم با مار و عقرب جنگیده تا مثلا فلان قوچ ساکن فلات ایران بیاد از اینجا 2 دقیقه رد شه که این عزیزمون بزنه وسط نصفش کنه. چرا مثلا شاخشو بتونه برسونه به قاچاقچی‌های مربوطه پول توپل بزنه به جیب، یعنی آخر کار دیگه. جالب اینه که با همه این ماجراها این بنده خدا شکاربانای محیط زیستم که وقتی با اینا درگیر میشن نمیدونن چیکار کنن، که اگه درگیر بشن با تیر بزننشون که هیچ، حسابشون با کرم الکاتبینه، چه بسا کارشون تا اعدام هم بکشه. اگرم بی خیال شن بگن سری که درد نمیکنه دستمال لبندیم برن رد کارشون، که خب هم مشکل وجدانی پیدا میکنن هم همون قانون میاد میزنه به جرم کمکاری و سهل انگاری پدرشون رو در میاره. اینه که اصولا این بنده خدا شکاربانا رو بیشتر گذاشتن اونجا تا یه جوری بهشون گیر بدن، حالا چه در برخورد با شکارچیان غیر مجاز ماشه رو بچکونن چه نچکونن فرق نمیکنه.
آنها طبیعت را برای ما به محیطی خطرناک تبدیل کردند، حتی گاهی به انسان نیز حمله ور میشوند و وحشت را در تک تک سلول های ما میگسترانند. آنها دشمنان قسم خورده ما انسان ها هستند، شکارگران ضد وحوش با سالها تجربه در آویزان کردن پوست حیوانات بر گردن شما، شما را به شرکت در تورهای شکار خود دعوت می نماید. برای آنان که سرشار از خشم و انتقام هستند و دوست دارند جانداری را کشته و پاره پاره کنند، برای آنها که علاقه مندند با شیر و پلنگی که خودشان کشته اند عکس سلفی بگیرند، ما طبیعت را از وحوش پس می گیریم. تورهای 1 تا 3 روزه شکار پلنگ، خرس، نهنگ و شکار سایر حیوانات عظیم الجثه برای رفع عقده‌های حاد و مزمن. با ما همراه شده و قدرت برتر خود را به حیوانات وحشی اثبات نمایید در تورهای شاد و پرهیجان کشتار وحوش. با ما تماس بگیرید و 1 گلوله برای کشتن 1 حیوان وحشی جایزه بگیرید. شرکت شکارگران ضد وحوش، تکه پاره کننده شیر و پلنگ و خرگوش.
منافیه زنگ زده بود میگفت پدر دون دیکتاتوریونه. به برنامه 900 رسیدیم، یه پیامی به ما بده. بهش گفتم من اون موقعی که برج ایفل پاریس و مجسمه آزادی رو دادم به سازنم انقدر احساساتی نبودم، چه برسه به این برنامه شما که از کارهای خیلی کوچیک منه. این روزا چیزی که منو سرگرم میکنه این سناتورای آمریکاییان که همشون زنگ میزنن میگن پدر چی کار کنیم، به این توافق رأی مثبت بدیم یا نه. برای شبم خامنه یه زنگ زد گفت پدر میخوام این توافق رو بفرستم بره مجلس، اینجوری مسئولیتش میفته گردن اونا. به همشون گفتم برید گم شید، تا کی باید من بهتون بگم چی کار کنید چی کار نکنید؟ به منافی هم گفتم به من چه که برنامه 900 تایی شده. برم یه گیلاس از این کنیاک جدیدی که هیلاریه برام فرستاده بود بریزم برای خودم، اعصابم رو خورد کردم، منم به آرامش احتیاج دارم. باید یه زنگی به این ایرینا شایک عزیزم بزنم، صداش منو آروم میکنه. خوب شد با این پسر رونالدو به هم زد، بچه پر رو اصلا ازش خوشم نمیاد.
همه شوخیه.
یکی از کارهای مورد علاقه بشر اصولا تخریب و آلوده کردن زیستگاه‌های حیات وحشه. ماشاءالله تو تمامی عرصه‌ها هم از زمینی و هوایی و دریایی و اینا تخصص داریم دیگه. یا دکل برق و جاده رد می‌کنیم از وسط جنگل، یا گازهای گلخونه‌ای می‌فرستیم تو هوا، یا پسماندا و ضایعات صنعتی و شیمیایی رو می‌ریزیم تو حلق ماهی‌ها. آخه خدا وکیلی شما تا حالا دیدین یه حیوانی بیاد اینجوری زندگی ما رو مثلا به گند بکشه؟ شاید فوقش یه بار تو زندگی هر کس پیش اومده باشه که مثلا هدف چه میدونم این فضله مستقیم یه پرنده گنجیشکی کلاغی چیزی قرار گرفته باشه، اینا هم بیشترش رو غیر عمدیه. حالا شاید بنده خدا بالا نتونسته باشه خودشو کنترل کنه، ما هم در حال پرواز مثلا قضای حاجت میکردیم 100% این مسائل پیش میومد دیگه.
چیزه ولی فرشتم بعید میدونم عمدی نباشه.
چطوری جلال سلام چطور؟ یعنی میان نشونه گیری میکنن یه چیزی میگی؟
من دوست دارم که غیر عمدی باشه، ولی آخه بعضی وقتا لامصبا خیلی دقیق میزنن. چند وقت پیشم همین برای خودم هم پیش اومد که تو خیابون داشتم مسیج میزدم با موبایلم جوری دستم بود یه چیزی از آسمون صاف اومد تپ تو صفحه موبایلم. از حجم کارم معلوم بود که همچین پرنده خیلی بزرگ و آره ولی خب نفهمیدم چی بود.
احتمالا نشونگیر لیزری بسته بودن بهش.
یه چیزی میگی حالا چی بگم؟ والا ایشالله که ما بنا رو بر سهو میذاریم، ولی خب خیلی دقیق زد لامست.
کدوم گوشیت بود حالا؟ همینی که گذاشتی رو میزه نکنه؟
همین بود دیگه، تمیزش کردم الان.
آقا یه سوال، این اتفاق دقیقا شنبه هفته پیش برات نیفتاد؟
آره. چطور؟ از کجا میدونی تو؟
خدا لعنتت نکنه. میگم الان یه چند روزه این بو چیه میاد تو این استدیو؟ بابا خب تو که مایه داری. ماشاءالله اینو بنده سطل آشغال یکی دیگه بقا خفه شدیم بابا تو رو خدا. من فکرم کجا رفت؟ سامی حلالم کن، ببخش من نپرس چیه، فقط حلالم کن دیگه. آره یه چیزی بود، حالا بعدم بگم. ممنونم از تماستون، فرصتمون تمامه. توی چند روز گذشته خبرسازترین چهره جهان یه پسر بچه بود، پسر بچه از کوبانی به نام آیلان که در راه مهاجرت در راه فرار از جنگ دریا پیکر کوچیکش رو بیجون بهمون پس داد. عکس پیکر آیلان تو ساحل همه دنیا رو مبهوت کرد، حتما خیلیاتون دیدین. انگار دریا با پس دادن آیلان کوچولو چیزی رو بهمون یادآوری کرده بود. خیلیامون با دیدن اون تصویر ناخواسته به هقهق افتادیم، هقهقی که شاید برای آیلان نبود، بیشتر برای خودمون بود که چقدر کمیم، چقدر کوچیکیم، چقدر بیرحمیم، چقدر استحقاق آیلانها رو نداریم، که چقدر نمیدونستیم هممون مدیون آیلان و آیلانهاییم، که چقدر دنیای این روزای ما برای پرکشیدن پرنده‌هایی مثل آیلان کوچیک و تنگ و حقیره. کاش دوباره یادمون نره اون عکسو، کاش اون یاداوری دریا رو از یاد نبریم، کاش باز هم آسمون رو از پرنده ها دریغ نکنیم، پرنده های زخمی، پرنده های آواره، پرنده های مهاجر.
ای پرنده مهاجر سفرت سلامت، اما به کجا میری عزیزم؟ قفس تموم دنیا، روی
روی شاخه های دوری، چه خوشی داره صبوری وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری. میگذره روزای آخرت توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی ندار هر جا باشیم، شب نشینیم دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمان.